امروز خطبه 142 نهج البلاغه رو هم مطرح میکنیم. این خطبه درباره این هست که انسان اگر کار نیکی انجام میده و خیر و احسانی به کسی میرسونه، به اهلش برسونه، به انسانهای شایسته، لایق، متعهد، برای اینکه من و کمک کردن به افرادی که مستحقش نیستن، شایسته نیستن، ممکنه چند روزی مورد ستایش انسان رو قرار بدن، از آدم تعریف بکنن، ولی این تعریفی که افراد چاپلوس و متملق و برخوردار از آدم ثروت رو انسان بدونه که کجا خرج بکنه. می‌فرماید و لیس لواضع المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الحذ فی ما عطا الا محمدة اللئام و ثناء الاشرار و مقالة الجهال. کسی که معروف رو و نیکی و احسان رو در غیر حقش قرار میده، یعنی بذل و بخشش های ناروا یا بذل و بخشش های به غیر اهل، به افراد ناشایست، بهره‌ای که میبرن چیه؟ خب اجر الهی که نمیبرن. یکی محمدت اللعام، انسانهای لعیم و فرومایه تعریفشون میکنن، خب این یک بهره‌ای است که از دادن پول به افراد نالایق میبرن. یکی ثناء الاشرار، آدمهای شر و بد انسان رو تعریف میکنن، و مقالت الجهال، انسانهای جاهل و نادان درباره انسان حرف میزنن، تعریف میکنن، سخن میگن. این نهایت چیزیست که انسانهایی که به افراد نالایق بذل و بخشش میکنن بهش میرسن. اونم تا کی؟ مادام منعمن علیهم، تا وقتی که پول بهشون میدن تعریف میکنن. پول قطع بشه، این تعریف ها تبدیل به ناسزا و انتقاد میشه. ما اجود یده و هو عن ذات الله بخیل، چقدر اینا بخشندن در حالی که از بخشش در راه خدا اینا بخل میورزن. خب پس چه کنیم یا علی؟ اگر این روش بخشش رو نمیپسندید راه درست چیه؟ میفرماید فمن عطاه الله مالن، کسی که خدا مالی بهش داده، توانمند هست، کجا خرج کنه؟ فلیصل به القرابه، به خویشاوندان خودش کمک بکنه، این یک کار بسیار خدا پسنده. ولیحسن منه الضیافه، مهمانی بده، سور بده، اطعام بده، سفره بازی داشته باشه. ولیفک به الاسیر والعانی، کسایی که اسیرن، گرفتارن، به خاطر مثلا دیه تو زندان هستن، به خاطر قرض و چک بی‌محل، به خاطر ورشکستگی و مشکلات مالی و امثال اینها تو زندان هستن، خب این رو پول بده آزاد کن. ولیؤت منه الفقیر والغارم، خب از این پولهایی که خدا داده به فقیر، به بدهکار بدن. ولیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب، به خاطر خدا بر اداء حقوق الهی، حقوق مالی و غیر مالی صبر کنن، چون این برای بعضی خیلی مشکله که بخوان پول واجب تکلیف الهی رو پرداخت بکنن، و این یکی از موارد صبره. فان فوزا بهذه الخصال شرف و مکارم الدنیا و درک و فضائل الاخره ان شاء الله، کسی که به این خصلت ها نائل بشه، هم مکارم و خوبی های دنیا رو بهش رسیده و هم به فضائل آخرت رسیده. و این هوشیاری و زرنگی میخواد که انسان از مال بتونه به نحوی استفاده کنه که برای آخرت و ابدیت او خیر و ثمری داشته باشه.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
میتونیم یا علی بگیم و با امید و ایمان سرنوشت روشنتری رو توی صفحه های کدر زندگیمون بنویسیم، همیشه در پناه عنایت و لطف خدا و نگاه خاص مولا علی علیه السلام باشید. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
یا علی، یا علی،
یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي.
عبدالجواد از وقتی که اولین خاطره هایش رنگ و جلوه پیدا کرده اند فقط صدای تفسیر قرآن به یادش مانده است و گنبد طلایی حرم امام قریب. خانه کوچک است و برادران و خواهران بسیار. چیزهایی از گفتگوهای پدر و مادر می فهمد. از فشار و زورگویی رضا قلدر که زندگی را برایشان سخت کرده، اما مهربانی پدر و نوازش‌های مادر همه آن سختی‌ها را آسان می‌کند.
آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی که معروف تاریخ است و کتاب‌های فراوانی دارد، می‌خواست از ایران هجرت کنه به کربلا و عراق. مردم خراسان به ایشان می‌گویند که تمام خراسان است یک گوهرشاد، همه گوهرشاد است یک جماعت شما. شما بروید نماز جماعت تعطیل می‌شود. مرحوم آشغال اکبر نهاوندی میگوید من کسی را جای خودم میگذارم که تا نیم قرن ایشان بر اونجا نماز میخواند به تأیید آشغال اکبر نهاوندی. و ایشان رو 15 شبان روز در منزل پذیرایی میکرده و صبح پشت سر مرحوم آقای علم الهدا راه می افتاده عمدن، با اینکه او استاد بوده، او برتر بوده، می آمده گوهرشاد، یک نماز را استاد و یک نماز را شاگرد برگزار می کرده، تا اینکه آقای علم الهدا را مردم قبول می کنند و آشغال اکبر نهاوندی می رود به کربلا و همونجا هم از دنیا می رود. آقای علم الهدا می ماند در زمان پهلوی، مبارزات گستردهی با رضاخان پهلوی. از جمله فرزندان مرحوم آیت الله اسد علی علم الهدا پدرم آیت الله اسد عبدالجواد سوم.
صدا دوربین حرکت.
نام من سید عبدالجواد علم الهدا، فرزند آیت الله عظما حاج سید علی علم الهدا خراسانی، محل تولد مشهد مقدس، در سال 1349 قمری.
پدر امام جماعت مسجد گوهرشاد است و عبدالجواد هر بار که به نماز جماعت مسجد می رود از آن پایین صف فشرده مردم را می بیند که پشت سر پدرش به نماز ایستادند. عبدالجواد از میان در اتاق کوچکشان پدر را می‌بیند که در حلقه شاگردان نشسته و تفسیر قرآن می‌گوید. با نگاه مشتاق و متعجبش پدر را می‌بیند که با شور فراوان حوزه مدرسه بالاسر را دوباره سرپا می‌کند و تولیت آن را به دست می‌گیرد.
الله
این بزرگوار عالم تفسیر و عالم موجهی بود که در مسجد گوهرشاد امام جماعت بود و جمع بسیاری از مؤمنین اهل مشهد به ایشون علاقه داشتند و شبهای پنجشنبه و دوشنبه و شنبه در هفته این سه شب را مجلس داشتند در منزل و بزرگان محترمین تشریف می آوردند و آقا تفسیر قرآن می گفتن و ایامی هم که مسجد گوهرشاد در شبستان بزرگ امام جماعت بودند، در مواقع مخصوص مثل فاطمیه، ذی‌حجه، ماه ادمی شود که محرم و ماه رمضان، شعبان، مدتی را برای خود معین می فرمودند و تفسیر قرآن می گفتند.
همان شور پدر بود در راه اندازی حوزه مدرسه بالاسر که عبدالجواد را آن طور بیقرار کرد که پا به داخل آن را بگذارد. تازه کلاس ششم را تمام کرده. 11 سالش است. اما دلش به اندازه اشتیاق و شور پدر بزرگ شده. با ادب و متانت مقابل پدر می نشیند و از او اجازه می خواهد که وارد حوزه شود. پدر لبخند می زند. اجازه می دهد. پدر می شود اولین مدیر و استادش در حوزه و چه آغاز فرخنده‌ای.
اول مدرسه بالاسر که الان هم وجود نداره و جز آستان قدس رضوی خراب شده، اونجا مدرسه بود و 24 اتاق داشت و طلاب بودند و یک اتاق من داشتم و مشغول تحصیل شدم و به فضل پروردگار.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
ایشان بعد از رفتن رضا خان از موقوفات که در اختیار داشتن مدرسه رو بازسازی میکنن. وقتی مدرسه رو بازسازی میکنن، مساجدی که رضا خان تعطیل کرده بود، حسینیه هایی که تعطیل کرده بود، حیاتی را که تعطیل کرده بود، یک بار زنده شد. یک حرکت جوششی انقلابی دینی به وجود آمد. پدر فرمود همون موقع ما در حقیقت طلبه شدیم. یعنی شما نگاه بکنید، مثلا ایشان متولد 9 هستند و در سال 18 ایشان طلبه میشه.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا.
اساتید بزرگ من آسد احمد رحمتی رحمت الله تعالی علیه و جناب آیت الله نوغانی و همچنین جناب آقای خزعلی و همچنین جناب آقای ادیب خراسانی، اینها بودند که ادبیات رو در خدمت اینها خوندم تا 1323. در 1323 با برادرم آقای آسد محمد رحمت الله تعالی علیه هجرت کردیم به قم.
دوران مقدماتی طلبگیشون رو اونجا سپری میکنن و خود ایشان هم طلب مدرسه بالا سر که بودن، این دوستان که حلقه درس حضرت امام شدن که از جمله سعیدی شهید و آقای خزعلی، اینا طلبه مدرسه بالا سر میشن، با هم در یک فاصله یک ساله کوچ میکنن به قم.
دانه‌ای که پدر و استادان کاشتند سر برکشیده. حالا عبدالجواد دیگر بیتاب است، بیتاب رفتن به قم، نشستن در فضای حوزه علمیه آنجا. همراه یکی از برادران هجرت خود را آغاز می کند. هجرت از خانه پدری به خانه نور و دانش. پا به دیار قم می گذارند و در مدرسه دارالشفا اتاقی می گیرند. امتحان کفایه را می دهد و شاگرد درس خارج آیت الله بروجردی می شود. 10 سال عاشقانه در محضر این عالم بزرگ تلمذ و درسهایش را خط به خط، اول به روی کاغذ و بعد در لوح دل ثبت می کند. حجت الاسلام سید رضی علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا.
پدرم برای خود من نقل کرد. از پدرم خداحافظی کردم. این 2 دهه اولم بودم و بعد گفتم پدر جان من میرم از پیش شما به قم. پدرم به من گفتش که تا وقتی در مشهد هستی فرزند منی، سر سفره منی، یک نون و آبگوشتی، نون و پنیری، یه غذای چیزی پیدا میشه، اما اگر بری به سمت شهر قم از پیش ما بری، دیگه من انقدر قدرت ندارم که بتونم برای تو خرجی بفرستم به قم. و اینکه به هر حال تو اونجا متمکن نخواهی بود، خودت باید تلاش کنی و خرج خودت، زندگی خودت. پدرم گفت من فکر کردم دم هرچی فکر کردم دم من نمیتونم از قم چش بپوشم.
صدا دوربین حرکت.
سال 1330 من کتاب بزرگ اصولی را به نام کفایه امتحان دادم و به درس خارج آیت الله عظما بروجردی رفتم. این سعادت برای من بسیار بسیار ممتاز بود که درس اون بزرگوار را می نوشتم و 10 سال تمام درس اون بزرگوار را در مباحث صلات و در مباحث عرض می شود که صفات بزرگ قاضی و احکام حاکم شرع و صلاحیت حاکم برای قضاوت، این دوره ها را دیدم و نوشتم.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا، برادرزاده آیت الله علم الهدا،
تشریف آوردن به قم و از شاگردان مبرز حضرت آیت الله العظما بروجردی و مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله العظما گلپایگانی و حضرت آیت الله العظما آی حاج آقا مرتضای حائری یزدی و اساتیدی بسیار مبرز و عالی مثل مرحوم آیت الله سلطانی که ایشون واقعا در درس کفایه شاید در حوزه علمیه کسی به قدر ایشون تبحر در کفایه نداشت، ایشون یه همچین اساتیدی رو درک کردن.
دکتر حسینی از شاگردان آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا،
به واسطه آشنایی که با حاج آقا مصطفی داشتن با امام هم ارتباط پیدا میکنن. با آقا مصطفی در درس های آیت الله مرعشی نجفی و همینطور آیت الله سلطانی طباطبایی با هم همدرس بودند، هم مباحثه بودند و به این وسیله با شخصیت امام عظیم الشان هم آشنا میشن و بالغ بر 10 سال در محضر امام تلمذ میکنند.
آیت الله سید عبدالجواد علم الهدا،
وقت از ارکان مهم هست که ربطی به جماعت و غیر جماعت ندارد، وقتی به صلات قضا یا ادا ندارد، وقتی به مستحبات و غیر مستحبات ندارد. در احکام عمرم همین است، در زیارات ائمه هدات مهدیین هم همین است، در همه همین اندازه است، بر این که الوقت رکنون، بنابراین لا صلات الا فی الوقت. این فی الوقت چند تا روایت در این باره هست که یکی از اون روایات این میگه که انی اذا صلیت صلات الظهر وقت العصر احب الی من ان اسری من ان اصلی صلات الظهر قبل العصر، می شود که ظهر، من نماز ظهرم را وقت عصر بخوانم برای من احب است از این که نماز ظهرم را هنوز ظهر نشده بخوانم. گاهی در میان عوام این رسم بود، بر این که توجه نداشتند که باید تقلید کنند از مرجع تقلیدی و وقت را بشناسند و بدانند، می گفتند بر این که ما هر وقت که توانستیم نماز رو می خوانیم. خب حالا ظهر نشده هنوز، 10 دقیقه مونده به ظهر، نماز ظهر رو جلو بنداز. نخیر، این توهم غلط است.
هنوز 1 سالی از حضور عبدالجواد در قم نگذشته که نام روح الله را می شنود. به مسجد اعظم می رود. پای درس اصول او می نشیند. همانجا ماندگار می شود. و همانجا کلام روح الله مثل خون تازه‌ای در رگهایش جریان پیدا می کند. همانجا تا 13 سال عاشقانه شاگرد کلام روح الله می شود، تا اینکه دست بیدادگر طاغوت زمان استاد و امام و راهبرش را از او دور می کند.
در این 13 سال که اون بزرگوار را تبعید کردن به خارج و دیگه دست ما را بستن از زیارت اون بزرگوار، من تشرف خدمت درس های ایشان را صبح فقه و عصر اصول داشتم و درس اخلاق ایشان هم در 4 شنبه‌ها عصر همه را ضبط کردم و ضبط داشتم.
حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدا، فرزند آیت الله علم الهدا،
12,000 صفحه از حضرت امام ایشان تقریرات مخطوط داره و این 12,000 صفحه 11 سطری مجموع 6 جلد کتاب شده، آثار نفیس مکتوبات پدرم در طهاره. همین مقدار هم ایشان از امام تقریرات دارن در اصول.
طبیعی هست که اون افکار بلند امام در مسائل سیاسی هم تأثیرگذار باشه و کسانی که در پای درس امام تلمذ می‌کردند صرفاً بهرهای علمی و یا معنوی و عرفانی و اخلاقی بسنده نکنند، بلکه در حوزه سیاسی هم این روحیه را داشته باشند که در دوران ستمشاهی به تبلیغ بپردازند، بیدارگری انجام بدند و مردم را با افکار و ایده های امام آشنا کنند.
حجت الاسلام ارزانی از شاگردان آیت الله علم الهدا.
ایشون نسبت به حضرت امام یه عشق وافر داشتن. بعضی وقتا میگن فلانی به فلان شخص علاقه‌منده، او رو دوست داره، اما ایشون واقعا ذوب در شخصیت حضرت امام بودن. غالب روزها وقتی ایشون مطالب رو میفرمودن به نوعی چون با حضرت امام هم هشت بسیار داشتن و محضرشون بودن و از شاگردان حضرت امام بودن قدس الله نفسه و زکیه، خاطره ای از امام، داستانی از امام، تفسیر و تحلیلی از امام، گونه نگاه حضرت امام به مسئله، در مدل‌های مختلف تلاش میکردن که از این مدل استفاده کنن و خیلی برای ما طلبه‌ها که خب تازه وارد حوزه شده بودیم، داستان برمونده که به 30 سال قبل، و خیلی جذاب و جالب بود.
درس امام تنها اصول و فقه و خارج نیست. امام با هر نفس و با هر کلام و با هر عملش درسی از توحید و خداجویی می دهد. اوست که چشمانش را به طاغوت زمان باز می کند. اوست که می آموزد جز خدا نباید از کسی ترسید. اوست که شور و قدرت مبارزه را در دلش زنده می کند.
صدا، دوربین، حرکت.
حضرت امام برای شبهای یک شنبه دعوتی داشتن که از علمای بزرگ قوم هم محضر ایشان می آمدند و مشورت می شد. در اونجا ایشون فرموده بودند من تا به حالا برای 6 نفر از بزرگان دستگاه حکومت طاغوت دوم نامه نوشتم، اون چرا که من میخوام جواب درست نشده است. از این جهت من بنا دارم که از حال به بعد با نظر مبارک همه علما ایران نامه به خود اون پسر بنویسم. از این جهت نامه نوشتن برای همه علما، مرا انتخاب فرمودن برای آن که از سمنان و دامغان و شاهرود و مشهد مقدس و بیرجند و همطور برم تا از زاهدان تا اونجا این نامه های ایشان را ببرم.
دکتر حسینی:
امام میخواستن روشنگری بکنن، علمای بلاد رو متوجه کنن که در کشور چه مسائلی داری میگذاره. خب برخی از اشخاص رو، شخصیت ها رو، مثل حضرت الله سبحانی رو انتخاب کردن برای تبریز و ایشون رو هم به عنوان اینکه در مشهد نامه هایی که هست، پیام هایی که هست باید رسانده بشه، نشون میده که این شخصیت امین امام بودن که امام تکیه میکردن برای اینکه ایشون برند و این مطالب رو منتقل کنن.
حجت الاسلام سید عبدالامیر علم الهدا:
ایشون دست از تبلیغ بر نمیداشت. در این علمیت و اوج کمالات علمی ایشون مقید بودن به تبلیغ. در سمنان سالیان سال، در بیرجند شاید بیش از 15 سال، 20 سال، بیرجند، خراسان، تهران، حتی الان حیات مذهبی تهران مثل آهن فروشا، مثل فاطمیون و حیات مذهبی و اتفاقیون فوق العاده نسبت به ایشون ارادت خاص داشتن، چون ایشون یه حال لطیفی داشتن در توسل به اهل بیت، منابر بسیار مؤثر تأثیرگذار از ایشون صادر میشد.
و این مستند رادیویی همچنان ادامه دارد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام، محمد علی پسر رفیق منه که دیشب اومده بودن خونه ما. موقع نماز که شد من پاشدم رفتم وضو گرفتم و در حال راه رفتن و انداختن سجاده اذان و اقامه رو هم گفتم و با حسن آقا و پسرش محمد علی نمازمون رو خوندیم. بعد نماز محمد علی گفت عمو ببخشید ولی فکر میکنم نمازتون یه ایرادی داشته. گفتم چه ایرادی؟ گفت اذان و اقامه رو شما در حال حرکت گفتید، در حالی که باید سر سجاده میایستادید و حتما بدون حرکت اونا رو میخوندید. گفتم آفرین محمد علی خان، دقت خوبی کردی یا؟ البته عمو جون، فتوای مرجع تقلید من اینجوری که شما گفتی نیست. من مقلد رهبری معظم انقلاب هستم و فتوای حضرت آقا اینه که راه رفتن هنگام خوندن اذان و اقامه اشکالی نداره. البته مستحب هنگام گفتن اذان روبه قبله بایستیم و هنگام گفتن اقامه بدنمون آرام باشه، یعنی بدون حرکت باشه. گفت عمو یه بار دیگه میگی من دقیق یاد بگیرم؟ گفتم عزیزم رهبر معظم انقلاب فرمودن که راه رفتن هنگام خوندن اذان و اقامه اشکالی نداره، البته مستحب هنگام گفتن اذان رو به قبله بایستیم و هنگام گفتن اقامه بدنمون آرام باشه، یعنی بدون حرکت باشه. محمد علی بعد شنیدن این فتوا گفت اه چه خوب شد، اتفاقا من هم مقلد رهبری هستم و این نظر ایشون رو نمیدونستم. ارادتمند.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
درود بر شما همراهان گرامی، هموطنان ارجمند. رادیو معارف رو میشنوید و از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما بزرگواران هستیم. در بخش دوم برنامه ها شنبه 21 مهر ماه 8 ربیع الثانی در شام ولادت با سعادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. این ولادت خجسته و مبارک رو عرض میکنم که میرسیم ساعت 21 و زمان پخش برنامه پارسایان و انشاءالله بعد از اون هم برنامه خاطرات ماندگار رو میشنوید که خاطرات دوران دفاع مقدس در این برنامه پخش میشه و سپس نشانی 21 و 25 دقیقه تقدیمتون میشه که موضوعش پاسخ به شبهات